اسلام در سوره احزاب فرموده که اگر شما به واسطه نسبتی که به پیامبر دارید در اعمالتون اعمال حسنه ای باشه، حتما ما اونو دو برابر دیگران برای شما محاسبه میکنیم، و اگر توبه نکرده اعمال سیئه ای باشه بازم دو برابر دیگران شما توبیخ میکنید. چرا؟ چون شما منتصب به پیامبرید. خب ما منتصب به قرآن صامتیم، ما منتصب یا مربی هستیم یا معلمیم یا کارشناسیم یا مدیر قرآنی هستیم، هر عنوانی که داریم به نحوی منتصب به قرآنی. لذا این نکته خیلی مهمه که ما اون مراقبت های لازم رو از خودمون داشته باشیم. این نکته اول، چون وقت کمه دیگه من تیتوار عرض میکنم، شاید هر کدوم از اینا توضیحات زیادی بتره. نکته دوم، من بعد از تقریبا 33 سال کار اداری که به لطف خداوند همشم در حوزه قرآن بوده و این رو توفیق خدا میدونم، و اینم باز بذار عرض بکنم که شما هم این نکته رو بهش توجه بکنید که در میان این همه مشغله هایی که و شغل هایی که در این دنیا وجود داره، این که ما اومدیم کار قرآن میکنیم یه کار تصادفی و اتفاقی نیست. این که بگیم مالا مثلا یکی کارگر یکی مهندس ما هم شدیم مثلا مربی قرآن، نه. من اعتقاد خودم این هستش که این حتما حکمت الهی پشت سرش هست و این یه توفیق است که باید قدرش رو بدونیم، علیرغم همه مشکلات و کاستی‌هایی هم که هست. ولی این که ما صبح بلند میشیم تا آخر شب موضوع کارمون همش قرآنه، یا با دانش آموزه یا با مربیه یا نمیدونم، همش موضوع قرآنه، این توفیق قسمت هر کسی نمیشه. این رو هم به عنوان نعمت خدا قدرش رو بدونیم که نه این شکرتون به عزیده نکن. این 33 سالی که من توفیق داشتم به خدمت قرآن بودم، آنچه که احساس میکنم الان به عنوان یک نقیصه در کشور ما وجود داره و ما هم به عنوان خط اول و سربازان خط مقدم حوزه قرآن باید روش کار بکنیم و توجه بکنیم، و اگر این موضوع در کشور اتفاق بیفته زمین ساز فرمان حضرت مقام معظم رهبری خواهم بود که مطالبه 10 میلیون حافظ قرآن کردن. اون چیه؟ اون هستش که ما در بدنه عمومی مردممون متاسفانه ضعف انس با قرآن داریم. یعنی ما در حوزه تخصصی و در انقلاب گامهای خیلی خوبی برداشتیم. اینو شما مستحضر باشید که ما بیش از 250 رتبه بین المللی در مسابقات مختلف جهان داریم. یعنی بچه های ما از جمله آقای مقدمی عزیز در مسابقات که در جهان اسلام برگزار میشه، که من فکر نمی کنم کشور دیگه همچین رکوردی داشته باشه، 250 رتبه بین المللی ها رو در سطح دانش آموزی، بزرگسالان، خواهران. این نشون میده که ما در حوزه تخصصی نسبت به قبل از انقلاب خب گامان خوبی برداشتم، اما قبل از انقلاب اصلا اینو قاری نداشتم در این سطح. ولی الان الحمدلله تو همه استانها شما میرین چهره های خوب مسلح خالی های بیمانگرمی هستن، اما در بدنه عمومی مردم متاسفانه این انس با قرآن اتفاق نیفتاده. یعنی مردم ما عادت به قرآن خواندن و قرآن شنیدن ندارن. باز این مثال رو من بزنم به عنوان یک نقیصه در کشور، که اگر ما صبح اول وقت از منزل بیایم بیرون بخواهم بریم محل کار، یه دفعه ببینیم خونه همسایه دیوار به دیوار ساعت 7 صبح صدای قرآن میاد، مثلا پشت بلندی قرآن رو گذاشتن، اولین چیزی که به ذهنم میرسه چیه؟ اینجا یه نفر مرده. یعنی ذکر قرآن، صدای قرآن و یاد قرآن عجیب شده متاسفانه و محک، که این خودش آفت بزرگیه. قرآنی که لیون زرن من کار حیا نازل شده برای زنده ها، ما وقتی صداشو میشنویم یا مرگ میفتیم که این بود یکی دو دیگه فارق ناصر بود. خب این رو باید چه کرد؟ یعنی اگر من معتقدم اگر بخواد 10 میلیون حافظ تو کشور تربیت بشه، ما باید 50 میلیون حداقل آدمایی توی کشور داشته باشیم که روزانه مقیدن و خودشون مقید بودن که قرآن بخونن، هر روز ولی شده 5 دقیقه قرآن بخونن. ما وقتی این ارتباط جاری و مستمر رو با قرآن نداشته باشیم، بعیده به این عدد 10 میلیون حافظ برسیم. شما حتما توی بزرگترهای خانواده خودتون میادتون از بین از پیرمردو در گذشته خیلی شعرهای حافظ و فردوسی و نمیدونم سعدی رو حفظ بودن. چرا؟ چون مرسوم بود تو خونه ها حافظخوانی، اینقدر میخوندن حفظ میشدن. قرآن هم اینجوریه، اگر بخواد واقعا 10 میلیون حافظ تو کشور را بیفته و تربیت بشن، لازمش این هستش که ما به سمتی بریم مردم ما اونس با قرآن داشته باشن، در 24 ساعت زندگی روزانهشون هر روز وقتی رو برای قرآن خوانی بذارن. که من خودم نمیتونم به جرئت بگم که ماها که حالا مدعی قرآنیم و منتسب به قرآنیم، ما خودمون واقعا مقیدیم هر روز قرآن میخونیم؟ حالا ماها که اصلا کارمون اینه، آیا هر روز قرآن میخونیم که بعد از مردم انتظار داشته باشیم که هر روز بخونن؟ اونس با قرآن هم که میگیم تعریف داره، از نظر خود قرآن تعریف داره که این اونس یعنی چی؟ کسی میتونه مدعی باشه که من با قرآن معنوسم که سه تا کار انجام بده. یک، تلاوت و قرائت روزانه قرآن، یعنی هر روز قرآن بخونه. این سنت خود پیامبر از مشن اسلام هم رعایت میکرده، همه ائمه ما رعایت میکردن. تو روایت شما شنیدی که حضرت امام رضا علیه السلام در ماه رمضان هر سه شب ختم قرآن میکرده، یعنی مقید میدونستن خودشون که هر روز قرآن رو بردارن و شروع کنن بخونن. هیچ فاصله هم نبوده، یعنی جو نبوده یه هفته بخونن، دو هفته بخونن، یه ما بخونن، دو ما نخونن. خود قرآن هم فهمده فقر رو متیسر منن قرآن، هر چقدر براتون مقدور قرآن رو بخونید، در سفر این قرآن بخونید، در جنگ این قرآن بخونید، مریضی قرآن بخونید، سال آیا آخر سوره مارک مزمل دیگه، همه اینا رو گفته. خب نتیجه قرآن خواندن و اون با ظاهر قرآن چیه؟ ممکنه بعضی رو بگم، این توی بچه های نسل جوان هم خیلی این سوال است، آقا ما میریم فارسی شو میخونیم، عربی شو برای چی باید بخونیم؟ یه زمان هم مد شده بود قرآن رو فقط فارسی چاپ میکرده، کلام دوره جلش گرفته شد به این بهانه که آقا ما فارسوانیم باید بریم فقط میخوام بفهمیم دیگه، عربیش مال عربا، فارسیش مال ما. نه، این کلمات چون از ناحیه خداوند صادر شده و کلمات زمینی نیست، ارتباط با ظاهر این کلمات هم تأثیراتی در انسان میذاره. مردم از امام تو نامه‌ای که به مرحوم سیدنا آقا نوشته بودن اونجا این نکته تذکر داده بودن، قرآن رو بخوانی ولو این که ترجمهش و معناش نفهمی. چرا؟ چون تو این کلمات یه چیزهایی هست، برای همین به ما سفارش شده که اگر حافظ قرآن رو هستی قرآن رو رو بخوان، نگاه کن، بذار این صورت با قرآن ارتباط برقرار بکنی. حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش خود قرآن میگه و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ای پیغمبر، خطاب به پیغمبر، اگر تو قرآن رو قرائت بکنی بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارن حجابی قرار میدی که از گزنده اونا در امان باشی. پس اصلا اونس با ظاهر قرآن خودش مسئولیت آوره، یعنی کسانی که عادت دارن میشینن قرآن رو باز میکنن، نگاه میکنن، میخونن، خودش یه مسئولیت رو داده میگه. پس این پلک از این پلک اول، این بخش اول اونس. بخش دوم بحث تدبر در قرآن. کتاب و انزلناه پلک مبارک اون آیات، مبارک اون یدب بر آیاته. ای پیامبر، این کتاب که بر تو نازل کردیم کتاب با برکتی است. برای چی نازل کردیم؟ برای اینکه در آیات این کتاب تدبر کنیم. ما اگر یاد بگیریم هر روز وقتی رو بذاریم برای تحمل در این آیات، همین آیات که امروز آقای مقدمی خوندن، به فکر بکنیم این داستان حضرت یونس مثلا چه ربطی به ما داره؟ این داستان مثلا 7000 سال پیش ممکنه اتفاق افتاده باشه. چرا قرآن این مثال رو زده و این داستان رو تعریف کرده؟ ربط و نسبتش به زندگی امروز ما چیه؟ تدبر در آیات قرآن، نتیجه تدبر چیه؟ باز خود قرآن می‌فهمه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. یعنی کسی که اهل تدبر در آیات قرآن باشه این زمینه رو فراهم کنه که درجات ایمانش رشد بکنه بره بالا. اینکه در قیامت میگن اقرب القلب بخوان بالا برو اینجوری سکش شما میگه خب مثلا من علی صد تا آیه حفظم الان میخونم صد تا درجه میرم بالا، نه، اون آیاتی که ما ازش فهم داشتیم و این فهم رو در زندگیمون تبدیل به عمل کردیم اون آیه مستاقه در قیامت که بهش درجه میدن، نه اینکه اگر من حافظ کل قرآنم از اول شروع کنم خوندم برم جلو بگم خب شما 6 داره 666 داره درجه میگه گل بالا. این بخش دوم و بخش آخرم که عرض کردم فهمی که از تدبر به دست میاد باید تبدیل به عمل و رفتار قرآنی بشه. ما این رو تو جامعهمون کم داریم، یعنی مردم ما ارتباطشون با قرآن ارتباط مناسبتیه، ماه رمضان این ارتباط اوج میگیره، عید فطر انگار این قرآن تعطیل بده تا سال بعد دوباره میاد، در صورتی که قرآن برای هر لحظه است، برای هر روزه، برای هر دقیقه زندگیه. هر چقدر این ارتباط تقویت بشه برکاتش در زندگی بیشتر جاری میشه. ما هنرمون باید این باشه که زیبایی های قرآن رو به مردم نشون بدیم. اگر مردم با زیبایی های قرآن آشنا بشن، اگر مردم احساس بکنن که این قرآن برای اجزای مختلف زندگیشون در محیط خانه، در محیط تحصیل، در محیط کار، در ارتباطات جامعه‌ای که وجود داره نسخه و حرف داره، حتما میان سراغ قرآن. ولی اگر فقط ما از قرآن یک پوسته درست کنیم که آقا بخونیم نمیدونم ثواب جمع کنیم، آخر سر میگن آقا بالاخره این کار کرد این قرآن چیه؟ وقتی ما میخونیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی این قرآن این ظرفیت رو داره هم شفای ظاهری بده هم شفای باطنی. اینکه شما تو روایت میخونید که آقا اگر بر مرده 7 بار سوره حمد خوندی زنده شد تعجب نکن، این قرآن خاصیت و این ظرفیت رو داره. ولی ماها چون کم ظرفیتی نمیتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم، چون باورمون نسبت به قرآن یه باور کمیه نمیتونیم. به نظر من راهش اینه که ما یک از خودمون شروع کنیم، باز اینم نسخه قرآن دیگه، مسیری که پیامبر برای تبلیغ داشت اول مأمور به خودش بود، بفرمایید و امرتو ان اکون من المسلمین و ان اتلو قرآن، من مأمورم که قرآن بخونم با هیچ کس هم کاری ندارم. بعد مأمور شد به اطرافیانش، خانوادهش و انزل عشیرت کل اقربین، بعد هم دیگه همه. ما هم همین مسیر، یک اول خودمون نسبت به خودمون حساس باشیم نسبت به تربیت قرآنی خودمون، بعد اطرافیان و خانوادهمون، بعد هم دستمون رسید دیگران که الان ما این امکان رو داریم، یعنی در یه نظامی داریم زندگی میکنیم که امکان رو در اختیار ما گذاشته برای تبلیغ قرآن. پس اگر ما بتوانیم قرآن رو به عنوان قرآن کاربردی، به عنوان قرآنی که میتونه در لحظات مختلف برای مردم تصمیم سازی بکنه به این صورت آموزش بدیم، به نظر من این خلأ یواش یواش پر میشه. ولی ما مدل کارمون متاسفانه، حالا از خود بنده مقصرم تا خیلی ها که مثل بنده بالاخره اهل قرائت و این حرفا بودن، بعضی موقع میایم این کار را اینقدر پیچیدش میکنیم که مردم میشکوش میاد آقا مثلا اینطور که اینا میگن ما مثلا 20 سال طول میکشه مثلا فقط بتونیم بخونیم قرآن رو. من این خاطره رو همیشه تو جلسه تعریف میکنم، میگم رفته بودم بازدیدی از یه دوره تربیت معلم، شاید مثلا 20 سال پیش در یکی از استان ها رفتم سر کلاس نشستم، دیدم استاد در مورد فرق الف و همزه در صحبت میکنه، تقریبا 45 دقیقه صحبت کرد. بعد جلسه تموم شد گفت ایشالله بقیه فرق و توضیحات جلسه بعد. جلسه که تموم شد من صداش کردم گفتم بابا این چی آخه 45 دقیقه در مورد فرق الف و همزه توضیح داده، بعد این تازه بقیه جلسه بعد؟ این 2 دقیقه بگو تمام بشه بره دیگه. یعنی بعضی ما میخواییم یه جوری نشون بدیم که آقا الف، حالا شما باید چندی جلسه بیاید تا بینید الف یعنی چی؟ بعد فرقش با همزه ذهن مثلا خودش دیگه کتاب دیگه ایه. خب مردم میترسن اصلا. میگم اگه فرق الف و همزه این باشه تا ما به یاد رسیم یه 23 سالی باید کار کنیم. لذا ما باید قرآن رو به مردم آسان جلوه بدیم. لقد یسرنا القرآن للذکر. قرآن آسونه برای عموم مردم. چون قرآن جنبه هدایت عمومی داره، بودن لناسه. مردم کوچه بازار خیاط بقال نمیدونم نقاش همینم. بله. یه قرآن هم داریم که آقای جوادی آمالی میگه اونم برای سنت خودش. ما برای عموم مردم میخواییم بگیم و زیبایی قرآن رو بگیم. من دو تا مثال بزنم باید بحث کنم به دو سه تا از موضوعاتی که به کار خودمون مرتبطه. 5-6 تا دیگه بیشتر وقت ندارم. ببینید آیاتی در قرآن هست. اگر همین آیات رو ما به صورت کاربردی به مردم آموزش بدیم. مثلا بفرماید که در سوره مبارکه فصلت ولا تستبل حسنت ولا سیئه. آقا نیکی و بدی برابر نیست. به هر کی بگیم که عجب. آقا اینکه همه میدونن که نیکی و بدی برابر نیست. ادامهش خداوند یه مهارت رو به ما آموزش میده. میفهمن که ادفع بلتی یه احسن. اگر تونستی بدی رو با خوبی جواب بدی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بین کسانی که با هم دشمنی دارن رفاقت‌های عمیق به وجود میاد. این یه مهارته. ما اگر بتونیم این رو تو آموزش پرورشمون از اول به بچه‌هامون یاد بدیم که آقا بدی رو با خوبی جواب بده. ما درست برعکسش رو به بچه‌هامون میگیم. اگه رفتی مدرسه کی زد کم نگاری یا تون دو تا بزن بهش. هیچ موقع بهش نمیگیم که این نسخه قرآنی رو. یا در سوره مبارکه قصص باز خداوند به پیامبر میفرماید که ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. این پیامبر به مردم محبت کن آنطور که خدا بهت محبت کرده. خدا چجوری محبت کرده؟ خدا همه چی داده و هیچی نخواسته. اگه گفته نماز بخون روزه بگیر اونم برای تربیت ما گفته و الان نماز و روزه ما به خدا چیزی رو اضافه نمی‌کنیم. ما اگر این مهارت قرآنی رو به بچه‌هامون یاد بدیم که آقا به هم محبت کنید بدون توقع. توقع نداشته باشید. به هم محبت کنیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم ولی توقعی نداشته باشیم. ما معمولاً محبت‌هامون هم حسابگرانه است. یعنی میگیم مثلا این آدمی یه جا به درد می‌خوره مثلا اینو اون یکی مثلا اینجوری ها. این منطق قرآنی نیست. خب اگر ما بتونیم قرآن رو آیاتش رو به مردم اینجا خیلی از این آیات قرآن داریم. اگر من بخوام میارم پشت سرم مثال بزنم تو ذهنم شاید در 40-50 تا آیه اینجوری دارم که دقیقاً مهارت هایی است که ما روزانه تو زندگی بهش نیازمندیم. ولی ما معمولا قرآن اینجوری به مردم آموزش نمیدیم. میگیم حالا فعلا یه 20 جلسه کلاس ایو بعد بیا فصیح‌خوانی بعد بیا نمیدونم تجوید سمت یک، بعد بیا تجوید سمت دو، حالا باید ببین تا برسی به اصل خود قرآن. پس من این بخش رو از آن جمع بکنم. اون چیزی که الان خلأ ماست ما باید تلاش کنیم مردم یک ارتباط جاری و ساری با قرآن برقرار کنن. راهش هم نستش که مردم زیبایی های قرآن درک بکنن. این هم کار شماست، کار ماست. ما که بگیم 20 سال 30 سال با قرآن بالاخره هم بشیم. از اینجا گریز بزنم به کارهای اداری که با هم داریم بین اوقاف و آموزش پرورش. یکی بحث این حفظه که من عرض کردم. حالا در ستاد حفظ کارهایی داره انجام میشه. خیلی ما نیاز به کارهای زیر ساخته داریم. در حفظ فکر نکنیم که مشکل پوله، با پول میشه مردم حفظ کرد. بله امکانات و مسائل مالی هم نیازه. ولی عرض کردم مردم اگه زیبایی های قرآن رو درک کنن خودشون حاضرن پول بدن، خودشون بیان سرمایه گذاری بکنن. لذا تو آموزش پرورش هم به نظر من شاید اصلی ترین کاری که شما به عنوان کارشناسان امور قرآنی دارید تقویت معلمین قرآنه. یعنی کار بکنید برای معلمین قرآن که دانش قرآنیشون، مهارت‌های قرآنیشون افزایش پیدا کنه. من اینو بارها گفتم، خود بنده به واسطه معلم قرآن در دوره راهنمایی جلب قرآن شدم که الان هم هستن باش ارتباط دارن و انقدر در کلاس این کلاس قشنگ و شیرین اداره میشد، ما حالا اون کلاس دو سه تا بجز من آدم حسابی توش در اومد، یکی تو آقای ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات و چند تا دوستان دیگه جای دیگه مسئولیت دارن. یه معلم قرآن بدون هیچ به اون معروف توقعی انقدر شیرین این درس رو برای ما آموزش داد، ما جذب قرآن شدیم. خب پس ببینید چقدر میتونه معلم موثر باشه. تو این بخش به نظر من اصلی ترین کار دوستان در حوزه آموزش و پرورش این هستش که با مربی ها و معلمین قرآن کار ویژه انجام بشه. نکته دوم که ما با هم بالاخره در اوقاف داشتیم بحث مسابقات قرآن بوده، یک تفاهمنامه هم امضا شده اینجا، دو تا سوال مطرح شده بود که آقا چرا اوقاف به تعهداتش عمل نکرده تو این یک دو سال گذشته و کمک نکرده. یکی علتش به نظر من این بود که از اول همکارهای ما در اوقاف منابع مالی این کار رو خوب شناسایی نکرده بودن، چون ببینید سازمان اوقاف سازمان پرپولیه ولی ریال به ریالش تعریف داره، قانون داره. ما خودمون در حوزه قرآن بعض موقفاتی هست که مقید به زمان و مکان. مثلا طرف گفتی که آقا این پول وقت بشه ولی اینکه مثلا شب جمعه قاری قرآن بره سر قبل مثلا پدر من سوره الرحمن رو بخونه، ما دیگه سوره یاسین هم نمیتونیم بخونیم، فقط باید اون الرحمن رو بخونیم، چون هم زمانش وقفه مشخص شده هم مکانش. منابع مالی خوب برای این کار تعریف نشده بوده و متاسفانه حالا تو این دو سال هم به خاطر موضوعات کرونا و تعطیلی اوقاف و کم شدن درآمدها خب مشکلات مالی در خود اوقاف هم وجود داشته و اون حمایتی که باید انجام میشده نشده. حالا امیدواریم انشاءالله بشه در آینده اینو جبران کرد. نکته دوم هم بحث در واقع استعدادهای قرآنی آموزش و پرورش که شاید این موضوع به ما در اوقاف بیشتر برمیگرده. خیلی از بچه‌هایی که بعداً میتونن مثل آقای مقدمی بشن، مثل نمیدونم آقای ابوالقاسمی بشن، مثل آقای نمیدونم خیلی از قاده ما، ریشه کارشون در همین آموزش و پرورش بسته میشه. اگر این بچه‌ها در دوران تحصیل شناسایی بشن، براشون کار ویژه انجام بشه، آموزش ویژه انجام بشه، اینا در آینده هر کدوم میتونن یک چهره قرآنی برای کشور ما بشن. ما تو این بخش ویژه آماده همکاری با آموزش و پرورش هستیم. یعنی کار عمومی و کار آموزش عمومی با آموزش و پرورش، اون بچه‌هایی که ویژن و میشه روشون کار کرد برای آینده، اونا رو بسپاریم به ما. ما حاضریم سرمایه گذاری بکنیم، دوره تعریف بکنیم، استاد، هزینه ها. برای این تیپ ما این کار رو آمادیم انجام بدیم که حالا انشاءالله با آقای موسی اکزادینا بشیم با کار اجراییش رو زودتر فراهم بکنیم. یه نکته آخرم عرض بکنم در رابطه این بحث ساماندهی داوری که ما از سال قبل شروع کردیم. باز در بدنی آموزش و پرورش ما نیروهای قرآنی خوبی، من در مساعدت فرهنگیان و از ما توفیق و حضور داشتن میدم با قاری های خوب، بچه هایی که تلاوت های خوب دارن و میشه روی اینا به قول خودمون حساب باز کرد. اینم بازم خواهش میکنم هم از آقای مسلم زاده هم آقای دکتر باقری که این تیپ دوستان قرآنی رو به ما معرفی کنن. ما در این بحث تربیت داور و ساماندهی داورا بتونیم در سطح کشور از این دوستان آموزش و پرورش هم